تقریه درس استادم رو نوشته. آقا من بگم چرا شما آقای فاضل، آقای مؤمن، تمام شاگردان مستقیم درس حضرت امام از امام عدم و دلیل بر وجود موضوع رو گرفتید، بحث کردید. اینم کتاب المحصول تقریبات درس حضرت عالی، اینم ارشاد تقریبات درس حضرت عالی، اونم سیر کامل آقای فاضل، اونم کتاب، اونم درس های آجای مؤمن، والا بقیه هم همینطور. حالا اینایی که اول دست ما بودن موقع استناد هر کدوم از اعلامم به تقریریه که از درس امام نوشته خودش، و در تقریر شما عدم الدلیل بر وجود موضوع رو نقل کردید.
امام یه تحذیب دیده
جانم؟
تحذیب دیده.
حالا من استنادم به عبارته، من نه خود امام رو به وجود خارجیش دیدم نه
امام،
اما میدونم خب مگه حالا حالا تحیید که مگر یعنی قرآن لایعتیه من لایعتی آره نمیشه. حالا شاهد کجاست؟ من توی قسمت دلیل دارم، شاهدش این مسئله است که الان شما امام رضوان الله تعالی علیه در مناهج اگر ببینید عبارت حضرت امام رو، امام اولین چیزی که اقامه میکنه دلیل بر نفی موضوعه با دو جمله فلسفی: وجود مسابقه با وحدته. درست شد؟ اینو داشته باش به عنوان مقدمه فلسفی ماجرا. علم وحدتش اعتباری، پس وجودش اعتباری، چون علمی که وحدتش اعتباری نمیتونه مسابقه با وجود حقیقی باشه. یه جمله. بعد گفته یا ایده او که تدریج و تکامل در علوم مختلف داریم و چه داریم و چه داریم و چه داریم. آیون از امام با لا اشکاله تدریج و علوم نقل کرده، همین لا اشکاله عدم و دلیل میده.
مناهج نقل کرده
بود که اول مناهج اول اونو نقل کرده بعد لا اشکاله، بقیه نوشته ها اول لا اشکاله رو نقل کردنه که عدم و دلیل میده. آقای سبحانی در در تحصیب علاوه بر لا اشکاله او دلیل تو ذیلش نقل کرده، اما تو المحصول ازش استفاده نکردنه. تو ارشاد هم همینطور ما دفاع جان آقا هم قبول کرده، گفتن باید مسئله دوباره از اساس بررسی بشه. حرف امام مثلا یه چیز دیگه ای میشه. آیا خوندم من نه سهم نه ارزش مسئله تفکیک ادراک و تحقیقات اعتباری میخوایم با آیا خون بدیم، مسئله این جور نظریه که از امثال حضرت امام رضوان الله تعالی منقوله رو بدیم، نه آیا خون نظریه خودم رو خیلی خوب بهتر از خیلی از مناطق و فلاسفه گفتم، آخرش به اشکال رسیدم به نام جد کداشتن اشکال گفتم تو عالم اثبات تابع تمایز اثباتی همین
دلیل هم بر وجود موضوع
آخوند اقامه نشد. اصلا لازم نیست دقیقه ما میکنه،
نه حالا اینکه شما میکنم
دلیلش اما عرض ذاتیه، با بر اون سراغ کدام ها که تو بچه خوب باید اصلا این سوال
اصلا اونو تسالوم همون دیده،
نه این سوال خودش غلطه. کسی که بگه خودم ها چه دلیلی بر موضوع دارن یعنی عرض ذاتی رو متوجه نشده، موضوع نتیجه عرض ذاتیه نه عرض ذاتی نتیجه موضوع. و کیف کن نهمش سر جلد فلسفه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین. خب آقا رسیدیم به قسمت آخره ماجرا. این قسمت آخر هم بذارید ما یه در واقع شروع کنیم دوباره خودش رو تا بعد برسیم ببینیم عبارت های آخون چی رو رصد کردن و عبارت ناظر به چه مثل. سابقا خدمت دوستان عرض کردیم که اصولیین مسئله تمایز علم اصول یا ملاک مسئله اصولی را در ضمن سه یا چهار بحث فرق کردن. حالا بعضی ها همه اینها رو آوردن، بعضی ها بعضی اینها رو آوردن، بعضی ها وقتی خواستن موضوع علم اصول رو بگن سعی کردن یه طوری موضوع رو بیان کنن که همین مثال رو در بر بگیره و عقیات خارج بشه، بعضی ها به حساب مبنایی که داشتن موضوع اصلا متعرض نشدن، غرض رو که گفتن خواستن با غرض یه طوری صحبت کنن که جامعیت و مانعیت درست بشه، بعضی در ضمن تعریف علم اصول ضابطه اصلیشون رو بیان فرمودن، بعضی ها خطوط تعریف گفت. مقدمه ای بود که قبلا عرض آیا آخوند رضوان الله تعالی علیه به صدد اینه ظاهرا که ضابطه را در ضمن تعریف بیان کنه، چون بالاخره دست از موضوع کشیدن و در عالم اثبات ملاک تمایز رو به قرض تدوین دادن. حالا ببینیم میشود با حفظ اون ملاک ثبوتی، ثبوت که دارم نه ثبوت یعنی واقع، یعنی ثبوتی برای همه علوم نسبت به علم و اصول، ما را بحثمون سر علم و اصوله، آیا خون با اون ملاک کلی و فوقانی که به ما دادن که اولا ما دستمون در تمایز از موضوع کوتاه هست یک، و باید بریم سراغ قرض تدوین با این سامانه فکری در مورد علم اصول چه مرتبه رو بیان خواهند کرد. خب اجالتا ما برای شما سه یا چهار بحث اصولی کشدار رو توضیح دادیم، یعنی مسئله الفاظ، سقریات مباحث الفاظ با طولی که دارن و اشکالاتی که از ناحیه الفاظ ممکنه متوجه علم اصول بشه، مباحث ملازمات، مباحث حجج و اصول عملی، این رو هم بیان کرد. اینا مقدماتی بود که با هم تیه کردیم، الان در این بحث میخواییم ازشون استفاده کنیم. خب ببینیم آیا میشه ضابطه ای ارائه داد که بتوان همه این چهار بحث را داخل کرد، یک، و دو عدیل این مباحث رو خارج کرد. عدیل مباحث الفاظ ما مباحث لغت و علم بیان و اینها خواهند بود، عدیل مباحث ملازمات یه سری از استدلال‌های یقین بالمعنی لخص منطقی و فلسفی خواهند بود، عدیل مباحث اصول عملیه ما قواعد فقهیه خواهند بود. ببینیم آیا ما میتونیم اولا یه تعریفی بدیم که همه اینها رو در بر بگیره، ثانیا این تعریف در عین اینکه اینها رو در بر میگیره عدیل اینها رو خارج کنه، تا بعد بتونیم بگیم یک ضابط سالم ارائه بده. باز پیشاپیش عرض میکنم که اگر هم آخرش نتونستیم هیچی اتفاق نمیافته، چون کسی تا الان نتونسته این کار. حتی در نزد معاصرین اگر ببینید، بله، اون عبارت معروف حضرت امام که بر سردر آکادمی علم اصول نوشتن که بله امرو سهل، امام آخر کل کار فرمود بله امرو سهل، تقریبا هم محققین این جمله را به این معنا میگیرن که آخر این هم ضابطه نشد. حالا البته ممکنه باز اونجا ما یه چیزی اضافه تر داشته باشیم، شاید بشه با بیان حضرت امام درست کرد ماجرا رو، اما بالاخره یه مسئله دغدغه آمیز و بغرنجیه این ماجرا. ضابطی بگوییم که جامع باشد از یک طرف، سخت‌تر از اون مانع باشد از طرف دیگه. عده زیاد ما الان اشکالی که به میرزای قومی گرفتیم، به صاحب قوانین گرفتیم، به شیخ گرفتیم بود که جامع نبود. حالا سلم ناتونستیم یه جامعیت درست کنیم. من مقدمه چینی دارم میکنم که دوستان هم یواش یواش این اشراف بر اطلاعات علم جز و اصول فقهشون و رسائل گذشتهشون رو یاداوری کنن برای خودشون، ضرر نداره. بالاخره آهسته آهسته آدم به یه محاکمه‌ای در بین این مباحث خواهد رسید انشاءالله. بالاخره عنایت کنید مثلا شما در اصول فقه اومدید گفتید مسائل تبحث و عن مسائل شتا که یجمعها غرض المهم، که چی باشه؟ استنباط احکام از ادله شون باشه مثلا. خب بعد آهسته اومدید جلوتر دیدین خیلی حرف کشداریه. سوال اولش آقا چرا سعی عمل گذاشتی تو مقدمه علم اصول؟ اول بیاد خب سعی عمل دخیله تو استنباطه، سعی عمل با ما یاد میده چجوری با اطلاق دلیل کار کنیم. اگر سعی عمل، اگر ما غالب سعی شدیم اطلاق نداریم، مجبور میشن عدل بابا این سراغ برای تو احتیاط. پس سعی عمل یک بحث کاملا ارزشمند و دارای فائده اصولی، قرض المهم هم او را ما گفتیم مشتق. حالا قطع نظر کنیم از عبارات آقای سبحانی و آقای مظفر که مشتق ثمره نداره و و قائل شدیم که مشتق تو فقه ثمره زیاد داره، کما اینکه خیلی داره ثمره. خب باز این بحثم به درد استنباط میخوره. و قصه علازاره از مقدمه گفتم، حالا تو باب الفاظ شما وجه مایز گفتیم بین کتبه و مثلا امره و افعل تو چیه؟ کتبه رو دادید به لغت، امره رو برزخی درست کردید بین لغت و علم و اصول. بعضی گفتن داخل علم و اصول ماده ام، بعضی گفتن خارجه. افعل قطعا داخل، ستاش هم در استنباط دخیل، کتب علیکم و سیام رو کتبه درست میکنه. اومدی تو باب مفاهیم، هیئت جمله شرطیه بررسی میکنید، هیئت جمله شرطیه بررسی میکنید، هیئت وصف بررسی میکنید، هیئت عدد بررسی میکنید، هیئت لقب بررسی میکنید، چش هیئت تقدیم و محقق و تأخیر هم بررسی کنید. چرا بررسی نمیکنید هیئت فعل مضارع و تجدد و استمرارش رو بررسی کنید؟ چرا بررسی نمیکنید هیئت جمله اسمیه و آکدیتش رو در حکم بررسی کنید؟ چرا بررسی نمیکنید هیئات هم هستن اینا. هیئت فعل ماضی و استعمال کنائیش در مسئله سنت الله رو بررسی کنید، که بسیاری از احکام اجتماعی بعدا ما تو جامعه شناسی با همین روش استنباط میکنیم از آیات قرآن. لاکما فهم مشهور، نه همونطور که علامه تاتو در المیزان استفاده کرده، یک بحث مفصلی دارن که صیغه ماضی وقتی به کار میاد تو قرآن دلالت بر سنت الله و عادت الله داره. بعد وقتی سنت الله درست شد یه حکم لو مال شریعت سابق باشه قابل استصحاب در شریعت الله مبنا شیخ کمک نمی‌کنه الا اینکه دلیل بر نفیش پیدا کنی. بعد خیلی جا دلیل بر نفی نداری، مثلا ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. بعد چه کردن این مرد بزرگ در مورد جامعه شناسی؟ اونا بابا اصول بررسی کنیم. پس خیلی مباحث هستن که در استنباط به درد میخورن اما در علم اصول مورد بررسی قرار نمیگیرن. پس قرزون المهم که شد استنباط، استنباط و حکم الان داره استنباط و حکم میگم قربونه استنباط و حکم شرعی مگه سیغه افعل ظاهرتون فی الوجوب؟ اناد کن جواب دارن. یه جمله حاجم یه جمله، سیغه تو افعل ظاهرتون فی الوجوب، این جمله چه دخلی داره به استنباط و حکم شرعی؟ هر چی داره، هر جوری که هست کتبه هم همینطوره، هیئت تقدیم محقق و تأخیر هم همینطوره، همونطور که هیئت جمله شرطی هست. خواهم جای بیرون نرید، هرچی هست این هم همونطوره. خونش که رنگین تر نیست، شما این آوردی تو علم اصول اونها رو نیوردی. چرا؟
قابلیه
هست با کتبه. بعد اینجا بود این آقایون تمسک کردن به جهت عامه بودن مباحث یا قاعده بودن. قاعده بودن که بعد مثل کتبه رو خارج کن. اما دوباره بعد ازشون سوال می‌کردی، هیئات همشون اوضاع نوعیه دارن قاعده. هیئت تقدیم و محقق و تقدیم مثل هیئت جمله شرطیه باید بحث بشه.
یه سری رو درست می‌کردن،
یه سری رو درست می‌کردن. بس خواهم بگم آقای مظفر در تعریف قاعده رو خوابون، بعد تو مدخل مباحث الفاظ توضیح داد قاعده یعنی من جهت عامه، اما کتبه یه بحثه. باز ماده امر رو نگرفت، لذا گفتیم آقا بالاخره ماده امر چون مقصد فصل قرار بدی، ماده امر امره مثل کتبه یه وضع شخصیه دیگه، قاعده نداره دیگه. خیلی خوب، بالاخره پس یه حرفایی زده شد به این شکل، غرض رو اینطوری کلی گفتن، این غرض کش داره. خب با این توضیح تکلیف هر کسی که فقط بخواد در تعریفش به غرض استنباط احکام شرعی به این شکل تمسک کنه معلوم میشه، مگر اینکه قیود دیگه ای اضافه بشه با ماجرا. خب
راستن فقط جامعیت گیره،
جامعیت و مانعیت. نه الان حس مانعیت هم داشتم میگفتم، در هر دو داشتم بحث میکردم، چرا اونها رو نیاوردید به چه ملاکی خارج شدن؟ خود اینهایی هم که هستن امره با صیغه افعل جمع نمیشه. ها میگم هم جامعیت الان مورد نقاشه، هم مانعیتش مورد نقاشه، هم کردن هم عکسن.
غیر از عملاً
در مباحث
مانعیتش
الان میریم جلوتر رو عرض میکنم. جان
است قیاس استفاده تو تایید واقع نمیشه
عملاً استفاده نمیکنم. اونو بذارید مال قسمت بعد، الان میگم، الان میریم جلوتر، الان بازم مثال براتون میدم. من خواستم یه دو تا مثال واضح فقط بگم که اصل ماجرا اول فهمیده بشه. جان
شد در ایس کوبلوی که بحث کردیم من مورد نمیشون چون در بریم پیاده میدونیم همش با غرص کار نکردیم، گفتیم گوی رو کار غرص هم هست ولی اخلا قبولش میکنن یا گوی رو غرص
آقای آخون به خود رفتی دفعه بزن من با اونا بیام آقای
آخون شما تو توضیح سازمان آخون
نگه اینا رو نمیفهمم. حرف های آخون در من میخوام از آخون استفاده کنم. اول بگم که آقای آخون کجا رو دیدن؟ ما زعممون اینه که آقای آخون مقدار زیادی از آنچه که متأخرین دارن امروز به اون در زمان خودشون به عنوان یک نظریه راقی ارائه میدادن که اندن اینها از لوح ذهن آخون گذشته و اشکالاتی توش بوده و بیان آقای آخون راقی تر از اینهاست. این حداقل خود آقای آخون مدعیه که راقی تره. حالا ممکنه بعدا ما نقد کنیم، ببین یه بار میگیم آقای آخون حواسش نیست، یه بار میگیم نه آقا اینو فرموده به این اشکالات، حالا ما هم اشکالاتی بهش داریم. حالا با آقای آخون میرسم.
جواب میتونیم مدعی باشیم که
اخلا
مثلا
باب
الفاظ رو وارد اصول
میرین،
اصلا اخلا
اینجا
معنا نداره، کار
داریم. بازم با جواب آقای کمالیه. اجازه بدید من فعلا سیرم رو برم برسم، اجازه بدید من توی سیر برسم. چشم میرسم الان، اگر نگفتم بفرمایید. خب ای تا اینجا پس ما یه عدیلی برای مباحث الفاظ داریم، ایدتا خود مباحث الفاظ ما هم قضایای شخصیتیشونه، قضایای قاعده من و مقصوره هم دارن، هیچ اصولی هم نمیتونه باب اوامر بگرد ماده امره بحث نکنه. حواستونم بدیم یه متیقن هایی داریم اینجا تا اینا مقدمه شو به نظر آیا. خب بریم سراغ بحث، حالا یکم بحث هایی کمتر بحث کنیم، بریم سراغ اصول عملیه. تن اول اصول عملیه هم صحبت کنیم. حالا اجالتا از دوستان یه تقاضایی دارم برگردن سراغ اطلاعاتشون تو مباحث حجج، با من جای اصول عملیه رو یکم معلوم کنم. قرار شد ما در حجج کفایه، در حجج علم اصول، در مورد ثبوت تعبدی و انشأ تفقر وجوب عمل و انشأ تفقر حجیت تعبدی و انشأ تفقر حجیت اصولی و ما شابه ذلک، هرچی تو این مقوله است بحث کنیم. درست شد آقا؟ خب یکم حالا بعد هم در باب حجج گفتیم که نظام حجج یک نظام ریاضیه با استفاده از قانون کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الا ما بالذات. اینو هم قبول کردیم، یعنی اصولی نیست که کتاب القطع بنویسه و بعد از اثبات حجیت قطع نگه حالا فنتظر که من زنون رو به قطع برمیگردونم. چرا؟ لأنه کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما بالذات، که باز معمولا متعلمین امروزین علم اصول از ایجاد یک نظام ریاضی تو باب حجج غافلن. یعنی الان یقه ما رو یک کسی بگیره بگه آه حجت خبرها چیشون به قطع برمیگرده؟ حجیتش ها، نه دلالتش. یادمون نره تو کتاب الزن اومدیم گفتیم اینا دلالتشون ظنیه اما حجیتشون حتیه، شک در حجیت مساوی با قطع به عدم حجیته. چرا؟ به خاطری که بهتان علی الله میشه، رجل بالغیب میشه، انهم الا یخرسون میشه. گفتیم لذا حجیت زنون باید قطعی باشه، یعنی ما به قسم حضرت عباس میتونیم بخوریم که حضرت صادق این را حجت کردن. درسته که نمیتونیم تو معدا قسم حضرت عباس بخوریم که این مطلب را حضرت فرمودن، اما حجیت این راه را حضرت فرمودن، حجیت باید قطعی باشه. بعد میگم الان یکم شما پردازش کنید نظام اصولی ذهنیتون رو. آیا شما تو شهرت اینطور عمل کردید؟ علا قول و حجیت در خبر بادی کار کردید تو ذهن خودتون؟ باید این میشد، باید این میشد و کیف کن. حالا من فرض میکنم ما این کارم انجام دادیم، یعنی فرض میکنم این نظام کل ما بالعرضی را که میراث و حوزه نجفی یاد گرفتیم قوی همه عمل کردیم. آیا آخون گفته، محقق نائینی گفته، محقق عراقی گفته، شاگردان بزرگواران گفتن، الهی اومنا هازا اساتید ما هم دارن میگن این مطلب رو. خب اینها رو بفرمایید. اونجا هم گفتن، باز که دیگه هم بگیم، اونجا هم گفتن این بلعرز که داریم میگیم، نه بلعرز یعنی بلعرز و مجاز، یعنی به تبع، چون این قانون متخذ از علم منطقه. کل نظریه لابد و ینتهی الی البدیهی. چرا؟ لأن ما بالعرض لابد و ینتهی الی ما بالذات. اینجا ما بالعرض به تبع، یعنی نظری با بازگشتش به بدیهی بدیهی میشود، نه یعنی ما توهم میکنیم بدیهیه، دروغکی که بدیهی نمیشه که، واقعا بدیهی میشود اما با بازگشتش به بدیهی سابق، حتی تنتهی السلسله الی البدیهت الاولیه و لم يتسلسل و الا فكنا في جهل الى اخر الابواب. قاعده ای درست کردنی من. پس این بلعرض یعنی به تبع، یعنی با بازگشت به او کسب تعریف کرده از قبلی، او هم از قبلیش، اون هم از قبلیش، حتی تنته سلسله الى القطع در باب حجج علم اصول. اینو قبول کردیم. خب حالا سوال شما رو به خدا قسم عنایت کنید، اینا از سوالات مفهوم تصوریه، یعنی ذهن تو تصور دقیق میشه. قانون کل ما بالعرض چی رو درست میکنه برا ما؟ حجت لاحق کسب چه چیزی کرد؟ از قبلی حجیت را از سابق، سابق کسب حجیت کرد از اسبق تا برسم به حجت اول. یعنی قضیه میشه القطع و حجتون، خبر الواحد حجتون، خبر الواحد که غیر از قطعه، اما حجیت این خبر واحد از قبلی از قبلی از قبلی تا برسه به قطعه. اینطور میشه. مثلا هم بزن پیاده شم کنیم خبر واحد. مثلا شما خبر واحد رو با آیه نبع درست کردید، آیه نبع دلیل لفظیه، یه سند داره یه دلالت داره، دلالتش رو ظهورش ولو خودش ظنیه اما از باب بناء عقلا حجت کردید، بناء عقلا از مصادیق قطع پیش شیطان سالی، یعنی بناء عقلا حجیتش قطعیه، یعنی بناء عقلا تمام الموضوع للحکم بالحجیه است اندشاره، همه قبول داره. سند آیه نبع رو با تواتر درست کردی، چون سندش قرآن، قرآنم متواتره، تواترم خودش قطعه، پس دلیل حجیت خبر واحد اگر شد آیه نبع سندن و دلالتن یعنی تلیه للقطع. این میشه قانونی که به اصولی این گفتن. خب آقای چمن خواهد قطع، قطع حجیتش لغویه یا اصولی؟ لغویه. چرا لغویه؟ اصطلاح نگیم، اصطلاح نگیم، اصلا شارع نمیتواند او را جعل کند، نمیتواند او را سلب کند. خیلی هم قشنگ در المجاز خوندید، اگر شارع بخواد جعل حجیت براش بکنه یا باید با دلیل قطعی جعل حجیت کنه که بعد خود او حجیت چه کجا گرفت یه سلسل، اگر قراره با زنی خمشه اصل حاله، پس زنه بهتر از قطعه، لذا قطع حجیتش نه قابلیت جعل داره نه قابلیت سلب داره. اگر کسی این مطلب رو به این شکلی گفت، این قطع حجیتش از نوع حجیت هایی که شارع نمیتونه نزدیکش بشه. وقتی میگه حجته یعنی فوق شارعیت شارعه، نه تحت شارعیت شارعه، یعنی شارعه هم که میخواد شارع بشه ما باید قطع کنیم که شارعه تا با شرط بزن. قطع میره یه پله بالاتر. خب پس دیگه حجیتش نه تعبدیه نه یثبت متعلقه ولا یبلغ درجه القطع، خب قطع خودش اون تعریف یثبت متعلق ولا یبلغ درجه القسم از این قانون کل ما به درز نتیجه شد که هر حجیتی که داریم اینا یثبت و متعلقه، یعنی شک نیست، وهمم نیست. اول اصول عملیه گفتیم تصدیقه، کشف داره، اما لا یبلغ درجه القسم، چون اگه به قطع برسه قطع حجیتش ذاتی میشه. خب اینا مقدماتی که ما تو باب حجت چندین بار خوندیم. حالا اینجا میخوام عنایت کنیم، ما داریم یه زنجیره درست میکنیم، زنجیره باب حجت. میشه حجیت اولا معناش لغوی باشه، حجیت دوم معناش اصولی باشه، یعنی اشتراک لفظی داشته باشه، میشه مطالبی اشتراک لفظی، زنجیره میبونه.
اینه که حجیت هم اصلاح
دوباره ببینید، یه زنجیره درست میکردیم ما تو باب بدی و نظری، میگفتیم این نظری بود کسب بداهت کرد از قبلیش تا از بدیهیه بذات، میشه بگیم این کسب بداهت کرد از قبلیش، بداهت، اما این بداهت تا اینجا که اومد این مشترک لفظی با بداهت اول، خب زنجیره قطع میشه. چیه
اصولی که معنی بوده بلتر دواره که
بالاخره رو موقعی که ما به ذیق خلاق میفتیم میبینیم
بالاخره،
اما وقتی از اول کی گفته آن مخواست مطلبه؟ گفته اینا متباینین معنا در معنا. وقتی میگیم حجیت اصولی غیر از حجیت لغویه، خبر واحد حجیت اصولی دارد نه لغوی، قد حجیت لغوی دارد نه اصولی. برای مقدمه مقصد سالس رو ببینید، حالا به ذهن شریف شما چیز میاد اشکال نداره، اما اون چه که میراث ماست اینه. اگر گفتن حجیت میشه لغوی خیلی اتفاقا میفته، ممکنه باب اجزا کلش خراب بشه، قائل بشه به نظر محقق ناینی عدم اجزا در امارات و اصول عملی و بخ به این راحتی نیست.
مثلا مثل تعریف استثناء ارتباطش با معنی لغوی قطع نیست،
نه نمیشه، اینجا صرف ارتباط معنایی ما لازم نداریم. ببینید اگر کسی بیاد نظام برهانی رو در رجوع این سلسله ها تا اولی قبول کنه، باید یک معنا با تمام لوازمش تو همه سلسله مخصوص باشه. من یه تیکه رو تابلو بنویسم ببینید، ماشین که هست اینجا
خیلی نیست برش کنید بزه که ماشین
ببینید ما چه چیزی را میخواستیم از اون اولین حلقه بگیریم به همه سلسله تراوش بدیم؟ حجیت رو، به قول شما صحت احتجاج. اگر اینو بخوایم سرایت بدیم، قانون کل ما بالعرض به علاوه این که حلقه اول سلسله ما حجیتش حجیت لغویه، ما رو وادار میکنه تا آخرین حلقه این سلسله قسم بخوریم حجیت لغویه، دیگه چیزی رو حجیت اصولی نداره، این خلاف اجماع اصولی. همونطور که وقتی اولی شد بدیهی، بداهتش به ضرب این که بقیه به ای برمیگردن اینه که این بداهت تا آخر سلسله بره، و الا خراب میشه، و الا عدم تکرر حد وسط پیش میاد، میشه مقاطع اشتراکی هست، هیچ راهی نداریم. خب اینجا این مقدمه رو گفتیم، معلوم بشه یکی دیگه از بعد
که جایی که حجیت قطع دادش بشه، پس میگه که مثلا قطع مثلا قطع پیدا میکنه.
آقای مظفر خیلی آگاهانه بنابر این که ما فقط حجیت اصولی داریم بحث میکنیم ولا غیر، حتی قطع و لوازم قطع از این موضوع خارج میشه، خیلی آگاهانه ما قطع و نهیم تو علم اصول
تجربی
وارد علم اصول نکرد، توی ملازمات پاورقی زد قدستش گره قدستش گره علا صدق اسم دلیل علال عقل، بعد جواب داد فهوه به معنی قطع. خیلی آگاهانه وقتی وارد کبرایا شد دیگه کبرای به نام حجیت عقل طرح نکرد، جدا کرد اینا رو تا او بر نگرده.
خب اول مقدمه میتونم که
ما دنبال واقع نیستیم. اون چیزی که مهمه اینه که آقای معذبی داشته باشه. یعنی هم معنی لغوی.
نه آقا ببین قبوله ارتکاز چیه رو من کار ندارم. وقتی میخوای کتاب بنویسی اگه قبول کردی که مگه میشه ما سلسله بدیهی ها رو بیاریم بعد بگیم بدیه اولیه بحث نمی کنیم، معنا داره؟ سلسله بدیهی ها رو بحث کنیم بعد بگیم حالا به حلقه اول که میرسیم خارج از علمه.
یعنی ارتکازشون بوده اما سازمانشون جواب نمیداده.
حالا سازمان با تفصیل کار داریم، حالا تو ارتکاز چه میگذره بعدا شاید قدمی تر که بشیم برمیگردیم صحبت میکنیم. اما بالاخره این سازمان نشان میده. خب حالا بریم سراغ من اینو مقدمه کردم برای اصول عملیه. جانم
شاید که مثلا میگه حجیت ذاتی
قصد نی اشکال بازم وارده. اونا باید حجیت به ذات شهید صدر رضوان الله تعالی علیه بگه چیه. حالا قطع نیست چشم، پس چیه؟ هر چی باشه او داخل علم اصول باید بشه ام المباحث باب قطع باب حجیت های ما
یا دیگه قانون قبول نکنه
اونم قبول کردن تصریح میدارن میکنن آقای بود. میخوام بگم باز این قصه ما
خیشون دیگه من به لغتی دیگه نمیتونه دیگه
نمیشه تسلسل پیش میره. من دنبال چیم؟ من مدعامو حالا بهتون بگم با این توضیحی که گفتم نمیشه کسی از معنای لغوی حجت دست بکشه. حذف معنای حجیت لغوی از علم اصول مثل این است که رو شاخه که نشستیم ببریمش. کاری که آقای مظفر انجام داد، کاری که خیلی از اصولین انجام داده. حالا من اسوأشو گفتم و من چون دوستان بالاخره اختلاف صرف هم وجود داره یه دلیلی گفتم که اگه دلیل دنبالشو بگیرید بیشتر از این مطلب ثمره داره. حالا من با همین قدرش کار دارم که ما نمیتونیم حجیت لغوی رو از علم اصول خارج کنیم. اگر این دقیق آقا مرتضی ادامه پیدا کنه ممکنه ممکنه همه حجیت ها رو لغوی کنه، جای غیر رو بگیره. حالا من نمیخوام، من الان احمد موجب جزئیاتشو میخوام اثبات کنم. بالاخره بعد حلقه اول که حجیت لغویه، موضوع حجیت لغوی آسید بزرگوار من موضوعش هر چی میخواهد باشد. من خواستم با تابلو اینو بنویسم. ببینید ما تو سلسله محمول رو داریم نتیجه میگیریم از حلقه اول، نه موضوع رو. موضوعات شتان، یکیش قطعه، یکیش بناء و غلاءه، یکیش ظهوره، یکیش بفرمایید قول لغویه، یکی شهرته، یکیش اشماع منقوله، یکیش خبر واحده، یکیش صد و ذرائه، یکیش فرق و ذرائه. اما موضوع ها متعدد، محمول چیه؟ حجتو محمول داریم از حلقه اول نتیجه میگیریم. نمیشه مقالطه اشتراک لفظی تکرار به وجود بیاد. محمول داره از حلقه اول سرازیر میشه رو کل سلسله. وقتی گفتیم مشترک لفظیه یعنی من حلقه اول یه معنا داشت، ولش کن از حلقه بعد شروع میکنیم. حلقه بعد که از خودش نداره چیزی، همه چی خراب میشه. باز اینو تو پرانتز بگم برای دوستانی که میخوان بیشتر کار کنن، توضیح ما بعداً یه تنه جدی به ثبوت تعبدی آخون میزنه. ممکنه بگیم شیخ حتی تو علم اصولاً با ثبوت تعبدی کار نکرده نمیم به این دلیل. اگه بتونیم اثبات کنیم شیخ این نظامی رو که من گفتم رعایت کرده.
چطور
این دیگه نسیه است. اصل موضوع سلمنا که شیخ تو رسائل با این نظام حجیت کار کرده، پس شیخ دیگه چیزی به نام ثبوت تعبدی این حجیت اصولی نداره. اگه قبول کنیم شیخ با این نظام کار کرده، ما این رو اثبات کردیم در اول حجج از کتاب القطع که شیخ که شروع کردیم، نشون دادیم شیخ از اول با یه حجت کار کرده، اون حجت لغوی و اون حجتی که بهش گفتن شیخ به معنای حد وسط اومده، ابدا شیخ از این حرفا نزده.
حجیت ذاتیش
میدونی؟ نه، برای میرسم. الان میخواد تازه برسم به اصول عملی. الان میبینید بس. خب این هم تا اینجا بریم جلو. این هم برای این بود که یکم بازم حواساتون رو بدید. هنوز این چیزایی که خوندی یه پشت پرده ای داره دوستان عزیز و بزرگواره. برم جلوتر تمام کنم ماجرا رو. اگر کسی یاد گرفت، یعنی این توضیحی که گفتیم مایه التفات و تفتون شد. یا آقای برگشت گفت بسار ما آمون سابقه ارتکاز اول بره، ما برگردیم حجیت لغوی رو میزنیم بیشتر بشناسیم، حجیت لغوی رو میزنیم بیشتر بشناسیم، ارزش حجیت لغوی رو آگاهانه تر بررسی کنیم، لوازم حجیت لغوی رو مد نظر داشته باشیم، کاری که ما تا حالا انجام ندادیم. اگر کسی اینطور دید بعدن خواهد دید آی چمن خان حجیت لغوی همیشه به حمد شاهی استفاده میشه نه به حمد اولی، یا جز در معدودی از مسائل که به حمد اولی میاد در اکثر کثیر مباحث به حمد شاهیش وجود داره. حجیت لغوی به حمل اولی، لفظ حجتون جز در معدودی از قضایا ذکر نمیشه، با مصادیق اشکال میشه. اون کسی که میاد تو باب شهرت میگه من از مشهورات استفاده میکنم، نمیگه المشهورات حجتون باب جدل، حجت لغوی آخه خواستگاه حجت لغوی باب جدل بود تو المنطق. اولین باری که حجت لغوی شما خوندید در المنطق در باب جدل سر افهام خاص ما یصح الاحتجاج به عند العقلاء امام الجمهور ها لیفهم خصمه، تا بتونه خصم رو شکست بدهن باید عقلاء قوم بقبول کنن مقدماتی رو که تو استخدام میکنی، تا با استفاده از این مقدمات امام الجمهور نشون بدی که این خصم حرفش به درد نمیخوره. اونجا شما با مشهور کار میکردی، اما دیگه هیچ وقت ضمن قیاست نمیوردی المشهور رو حجتون. مفهوم حجتون حمل شایعش همیشه تو نظام عقلا داره به کار گرفته میشه. شما وقتی یه کسی بهتون خبر میده که آقا فردا کلاس بعد از ظهر نیست، قیاس نمیشینید که کلاس بعد از ظهر نیست خبر حجت است یا نه، با اثرش کار میکنید، با مصداقش کار میکنید، یعنی آثار صحت احتجاج رو برش بار میکنید. حجتون معنای لغوی مرآته که آثار رو منتقل کنه به مرئی، همینقدر. من نمیخوام بگم غلطه یا درسته، من گفتم اصولیین نگفتم، من این رو داشتم
برگذاشتم.
اگر اینطور شد یه ثمره پیدا میشه. حالا میخوام یه بچه قوتی هم برای مزفر بگم، شهریمون نبوره امروز زیادش خواهی
گرفتیم،
این میشه مثلا و حتما با همین کنم. اگر این اتفاق افتاد، حالا یکم بریم جلوتر، حجتون به معنای لغوی تو قضایا نمیاد، یعنی از نظام فقه خارج بشید برید تو نظام عقلا، چون حجت لغوی مال عقلا، صحت احتجاج در عقلا معناش. تو نظام عقلا کارکردهای نظام عقلا با موضوعاتیه که این موضوعات تا پیش خود عقلا حجت نباشه و قابل اطمینان و ارزش مندی نباشه کسی باشون کار نمیکنه. اگر یه سبی به شما خبر بده که فردا کلاس نیستن اعتنا نمیکنید، چرا؟ لیسه به حجت. اما اگر یه دوست هم درسی شما بیاد به شما خبر بده کلاس نیست اعتنا میکنید، چرا؟ چون هوا حجتو. اما هیچ وقت محمول حجتو تو استدلال شما ذکر نمیشه، آثارش بار میشه، ارزشمندیش میاد، صحت احتجاجش میاد.
ولی در هر صورت بحث نشده مستدلن، یعنی
قبول دارم لفظش نمیاد. خب عنایت کنیم دوستان عزیز،
یعنی اندل احتجاجش میاد دیگه
تانم؟
یه کسی بگه اون چرا کار کردیم کار میدونم دیگه.
اگه کسی سوال کنه ازت بگه خب حجت بود،
این یکی به دنبال واسه حجیتن برای اصول عملی
یکم برای جور هم نرسیدم اصول عملی و صغرای همه با هم الان درست میکنن، اناعت کنید. با توجه به این توضیح، با توجه به این توضیح، شما اگر حجیت خبر واحدتون اصولی باشه میگید خبر واحد حجتون، شما میشه میجید این دلیل آقایی بود که میگفتن حجیت اصولی داریم، چون خبر الواحد یثبت متعلقا ولا یبلغ درجه تلقت و تکتسب حجیته من حجت قطعیه سابقه قانون بزنی خیلی
باشه.
اما شما برای اصول عملیه یا برای سقریات الفاظ هیچ وقت محمولی به نام حجتون ذکر نمی کنید. دقیقه تو رو خدا بزرگن از دادم دارم شیخ سجاد عزیزم. خب ذکر نمی کنید محمولی به نام حجتون. آقای مظفر در مقدمه یا در فصل اول استصحاب نشون داد که الاستصحاب حجتون، بعد گفت لا به معناها الاصولی بل به معناها اللغوی. قواعد فقهیه حجتون اما لا به معناها الاصولی بل به معناها اللغوی. یعنی چی؟ خیلی ها اونجور تصور نکردن این شکلش شکلی میشه حجتون. یعنی اگر استصحاب صحت احتجاج نداشت اصلا ما اسمشو نمی آوردیم. استصحاب صحت احتجاج داره، لذا شأنیت داره که سوال کنیم شارع هم قبولش میکنه یا نه. شارع به عنوان قله نظام عقلا ممکنه چیزهایی که در دامنه نظام عقلا داره استفاده میشه رو قبول نکنه، اما آنچه که در دامنه نظام عقلا و قبول نمی کنه، قبول نکردنش مسئلتون، ارزش نداشتنش مسئلتون اخرى. ما گفتیم براءت، استصحاب اینا حجیت لغوی دارن، یعنی صحت احتجاج دارن. حالا میخواییم ببینیم معذالک شارع هم قبولشون کرد یا نه. اگرم شارع قبولشون میکرد از اون به بعد اون صحت احتجاج همونطور که در مورد نظام عقلا جا بود در مورد کلام شارع هم جاری میشد. بعد آقای مظفر مثال زد به چی؟ گفت مثالش مسائل فقهیه. چقدر قشنگ. آقا شما وقتی تو رساله یه فتوا میبینید چرا میرید به فتوا عمل میکنید؟ خود فتوا هم دلیل میخواد. این فتوای مجتهد، قول المجتهد حجت، پس این فتوا هم در حالی که شما این پیاس رو نمیچینید، عقلا هم نمیچینن. چرا نمیچینن سید بزرگوار؟ چون این حجیت معنای لغویه، معنای لغوی مذکور نیست، آثارش مورد استفاده است. فتوای رساله رو که شما عمل میکنید اتوماتیک فرض میگیرید حجته. پس احکام فقهیه، حتی مسائل فقهیه شخصیه، اینا حجت هستن به معناها اللغوی، لا به معناها الاصولی.
نور رسال فقهیه بردن چیه؟
همه چی؟
زاد ظاهره دلتش ذاتیت
نه
که ذکر نمیشه.
نه چون ذاتیت،
چون ذاتیت
معلوم از کجا چقدر تو توضیح المسائل و احکام فعلا معلوم که آقا نداشته اینو قد غلط بوده اشتباه نوشتن
لغوی نیست. به این حد وسط
چی میگن اوغلا؟
به این حد وسط که استناد
به خدا آفر میگن اوغلا، میگن چیزی که تو رساله آقا نوشته آقا نوشته بارش مجزی است این دیگه صحت احتجاج اوغلایی داره. حقایق اصل بود خلاف
اینا نمیگم میشه عمل کرد
جایی من حالا توضیح شد دادم. مثلا آقا که من اگه رفتم پیشه بهش گفتم آقا نگفتید، بعد میگم خب بابا صحت احتجاج داره، موقع استنتاق میاد وسط کار. اما در نظام عقلا این آینه ایه که آینه خودش مقفول انه، صورت مرئی درش همیشه دیده میشه. شما وقتی میرید تو بازار، میرید تو بازار ببین حالا قواعد عقلا، قواعد فقهیه مثل اسارت و سحویلا رو ببینید. میرید تو بازار وقتی یه بایعی داره چیزی میفروشه، شما با بایعه صحبت میکنید، فرض میگیرید که این بایعه صاحب مغازه است و و و و هیچ کدوم اینا رو بحث نمیکنید. چرا؟ چون برای این بایعه عقلا اهلیت قائلن. این اهلیت این صحت احتجاج عقلایی.
میخواید سلطه التفاتمون کافیه؟
کافیه.
بله.
من هم نگفتم، من فقط داشتم یک توضیح دارم بدی شد الحمدلله، پس من به مقصدم رسیدم، میخواستم به همین بداعت برسید شما الحمدلله. جمله آخرم رو بگم چون وقتم تمام شده، بس ناقص نمونه، وسط کار نمونه. اگر اینطور شد مدعا رو میگن برای جلسه آینده، آقای آخوند میخواد بگد که مباحث و اصول عملیه حجیت لغوی بر میدارم، مباحث سقریات الفاظ هم که حجیت لغوی بر میدارم، ملازمات عقلیه هم که برمیگردن به عقل، عقل از باب قطع حجیتش حجیت لغویه، قرد هم که سلسله حجج حجیتش اون ارتکاز شما را آخون تصریح میکنه. اگر سیئه ای مرتکب شدید با من تا حجیت خبر واحد بودید، اونجا نشونتون میدم که باز خود آقای آخون در حجیت خبر واحد حجیت لغوی رو پیاده کرده، بعد حجیت اصولی زیر مجموعه او قرار داده، مصداق قرار داده. حالا دیگه چجوری مصداق خوابه، اما اصل این شاکله خام این طرح وجود داره تو کفایه. پس اصول ما سراسر حجیت لغویست، اینو از من داشته باشید. آخوند اینو میتونه جنس ما باعث
اصول
قرار بده، فصل مخرج رو استنباط قرار میده، نه به معنایی که در اصول فقه المجز خوندید، به یه نکته ای که از صاحب کفایه نشونتون میدیم. اگر او فصل بتونه، پس آها با حجیت لغوی همه
داخل
شده،
داخل
شده. همه چی داخل نمیشه. حالا مانعیت رو چه کار کنیم؟ اگه بتونی یه فصل مخرجی به نام استنباط یا چیز دیگه که بازم در تعریف هست درست کنه برای ما، مانع ها رو خارج کنه، آخوند میگه من اولین کسی هستم یا جزو اولین کسانی که تونستم برای شما یه ضابط درست کنم که جامعیت دارد، مانعیت هم داره. این میشه شاکله کار که آیا آخوند انجام داده. جانم نشون میدم فند قبل اما قبل فقیه نشتم صحبت کنم، گفتم عدیل ها رو خارج شده به شرط غیر استنباط. این هم تا اینجا درست بشه سوق تربیلی بودش کنار دیگه. یه نکته فقط اینجا هست، من حیفم میاد این رو نگم، یه نکته فقط اینجا هست. خیلی این حالا به نظره نمیدونم چی جوری این رو بشه معنا کنیم. آقای اصفهانی رضوان الله تعالی علیه اشکال گرفت به صاحب کفاریه، گفت اگر شما ملاک تمایزتون قرضه، آخه من نمیخوام خارج بگم، اینا رو دارم میگم که ارزش حرفای آخون فقط معلوم بشه خدا شاهده، لذا کامل هم نقل نمی کنم اون قسمتیش که فقط دقت ما رو بالا ببره رو تفسیر عبارات های آخون. فرمود اگر شما ملاکتون قرضه، شما تعریفتون دو بخشیه با دو تا قرض، پس علم و اصول باید دو علم بشه، چون ملاک شما در تمایز علوم قرضه و تعریف شما دو بخش با دو قرض. پس باید علم اصول دو علم بشه. این اشکال رو تقریبا همه بعد از آیه اصفهانی گفتن و قبول کردن، لذا از تعریف صاحب کفایه گذشتن. ما جواب این اشکال رو با قرض تجربی میدیم. درسته که قرض ثبوتی و واقعی این دوتا بحث دوتا چیزه، اما دوتاش یه قرض تدوین داره. آخون ملاک تمایزش قرض تکشیده که ابواب و مسائل آقای ابراهیم اونجایی که بنده حقیقه میزد تو سر خودش میگو و الا کان کل بابل رو بزنید به قرض تدوین، برای جواب آقای اصفهانی بود. آقای آخون ببینید یه قرضی داشتی به نام قرض کش، رو تک به تک مسائل پیاده میشه، رو تک به تک ابواب پیاده میشه. ما اون قرض رو گذاشتیم کنار، گفتیم آخون یه قرض داره اونم قرض تدوین، خیلی مصالح متعددی توش جمعه، یکیشون مسئله کشف هاست. اگر علم اصول ذاتاً نگاه به ابوابش کنیم، 10 تا قرض رو بتونه جزئی جزئی تعمیم کنه، اما همه اینها کنار هم میشینن، یه چیزایی مثل تعلیم و تدریس و تدوین و آموزش میاد کنارش قرار میگیره، یه رنگ واحد به همشون میشه، میشه قرض و تدوین. کسی نباید بگه چون اینا 10 تا قرض جدا جدا پس باید بشه 10 علم. حسن تدوین علمین لعجل قرضین لعجل المهمین ممانا یخفا حسنو ممالا یخفا حسنو. یه چه مشکل داری؟
آخود که تریفی تو درش گفته قرض تدوین نیست این دو درش
جانه؟ قرض تدوینش واحده معید دیگه که قرض تدوین گفته آقای اون اشکال میگیرن با آقای آخون
یعنی
قرض تدوین رو نفهمیدن یعنی اونا من اول گفتم علامه تا خیلی با آقای
اعتبار
اسمان الان هم همون
تو اسمانی هم
متاسفانه مسئله قرض تدوین مقفول و
نهنده قرض تدوین
نشه سال از
نمیشه
از قرض تدوین نمیشه
از قرض تدوین نمیشه
ببینید استنباط قرض تدوین